عرض کنیم که بحث در بررسی صور مطرح شده دوران امر بین تخصیص و نسخ بود. صورت پنجم آن است که عام بعد از خاص و پس از حضور وقت عمل به خاص وارد شده باشد. در این صورت بحث می شود که آیا خاص متقدم نسبت به عام متأخر مخصص است و یا اینکه عام متأخر ناسخ خاص متقدم و بیانگر پایان عمد حکم آن می باشد. در جلسه قبل فرمایش ظاهرن مرد خراسانی رو بله لیم متنش رو عرض کرد، فرمایشی که از محقق خراسانی در کفایه نقل شد در حقیقت چند بند دارد. یک، این که می فرماین به حسب مقام ثبوت همون طوری که احتمال مخصص بودن خاص نسبت به عام متأخر هست، کذالک احتمال ناسخ بودن عام نسبت به دلیل خاص وجود دارد. دوم، این که به حسب مقام اثبات تخصیص بر نسخ ترجیح دارد. بند سوم، این که وجه ترجیح تخصیص بر نسخ کثرت وجود تخصیص در کلمات شارع و ندرت وجود نسخ در کلمات اوست. بند چهارم، این که ظهور دلیل خاص در دوام و استمرار حکمش بعد از ورود عام که نتیجه اش تخصیص هست، در خصوص فرد خاص به اطلاق و مقدمات حکمت است و ظهور عام در عموم و شمولش نسبت به موضوع خاص بعد از ورود دلیل عام که نتیجهش نسخ می باشد، به وضع و دلالت الفاظ موضوع برای عام است. اینم نقطه چهارم ایشون که می برمد در ظهور دلیل خاص به اطلاق است که فرموده لا تکرم زیدن، بعد می فهمد اکرم العلماء لا تقرم زیدن که دلیل خاص است. شک داریم آیا حکمش استمرار دارد بعد از، یعنی به صورت ظاهری ورود عامیانت و تعارض برقرار بشه، یا استمرار نداره. میگیم ظهور داره در استمرار، یعنی ادامه داره، نهایتاً تعارض با عام پیدا میکنن و تقدیم تعارضی میشه. اون به اطلاقه، یعنی در واقع میگن لا تکرم زیدن اطلاقش اقتضا دارد بقا وجوب احترام برای زید رو حتی بعد از این که عام بعدن بیاد. اما ظهور عموم که اکرم العلماء هست در این که حکم وجوب اکرام برای زید ثابت است تا نتیجه اش پایان حرمت اکرام زید بعد از ورود عام باشد، این دلالتش بر عموم به چه؟ بر وضع است. بند پنجم از بیان ایشون این است که می‌فرمایند در این حال که ظهور خاص در دوام و استمرار و تخصیص به وسیله اطلاق است، از ظهور عموم در عام و نسخ به وضع می باشد، با این وجود ظهور مستفاد از خاص به مقدمات حکمت مقدم بر ظهور مستفاد از عام به وسیله وضع می باشد.
مقدم بر ظهور
مستفاد از عام به وسیله وضع می باشد و وجه تقدم اون ظهور بر این ظهور تخصیص بله وجود کسرت تخصیص و ندرت نسخ در بیانات شارع می باشد. یعنی در حقیقت می فهمید با این که قاعده اینه که اگر امر دائر شد بین ظهوری که مستفاده از وضعه با ظهوری که مستفاده از مقدمات حکمته، ظهور مستفاده از وضع رو مقدم کنن بر ظهور مستفاده از مقدمات حکمت. ولی در اینجا با وجودی که ظهور دلیل خاص در استمرار حکم مستفاد از مقدمات حکمت هست، مقدم می شود بر ظهور مستفاد ظهور عام در عموم که مستفاد از چی؟ وضع می بود. چرا؟ می گنم بخاطر این که منشأ تقدمش این است که تخصیص در کلمات شارع خدمت شما عرض بشه زیاد، ولی نسخ در کلماتش کم. این باعث می شه که اونزار این پنج بند در بیانات محقق خراسان است. خب در کنار هم دیگه دن ولی نه این که مجموعه اونها شد، نه نه خب
بند سوم بعد ترکیه تخصیص گفته،
خب او کسرته بله
در بند چهارم هم ظهور خواست و
خب این وزم صورت صغروی. اما سوال میشه که با وجود این که ظهور دلیل خاص در استمرار مستند به اطلاقه، ظهور در عام مستند به وضعه، چرا میگی تخصیص ترجیح داره؟ ادعای قبلیتون چرایی قضیه در بند پنجم میاد، چون اینا رو تفکیک کردیم بخاطر اینکه مورد بررسی قرار بگیره هر یک از این بندها در کلمات بعضی از آقایون و خود ما. در اونجا سوالی که مطرح میشه بله ما قبول داریم که اون بالوضع این بالاطلاق، اما بچه تقدیم ظهور خاص بالاطلاق بر ظهور عام بالوضع اون کسرت تخصیص و ندرت نسخ میباشه. محقق خویی کلام محقق خراسانی را مورد نقد قرار دادن. ایشون بند اول و دوم و چهارم از کلام محقق خراسانی را ظاهراً میپذیرند، ولی در خصوص بند سوم و بند پنجم اشکال میکنند. فرمایش ایشون اونگونه که در محاضرات آمده است این است که می فرماین دلالت دلیل خاص بر دوام و استمرار از طریق اطلاق این دلیل کلامی صحیح و متین شناخته می شود. ولی این که ایشون فرمودن که خاص مقدم بر عام می شود حتی اگر دلالت خاص بر دوام استمرار به اطلاق و مقدمات حکمت بوده و دلالت عام بر عموم بالوضع باشد، این فرمایش قابل قبول نیست. دلیل نامقبول بودن این فرمایش این است که در این صورت اساساً نمی شود حکم به تقدیم خاص بر عام نمود، چون عام دلالتش بالوضع است و می تواند بیانی باشد برخلاف خاص، و با آمدن چنین بیانی مجال برای جریان مقدمات حکمت در دلیل خاص وجود ندارد. و به تعبیر دیگر دلالت خاص بر دوام و استمرار از طریق اطلاق متوقف بر آن است که تمام مقدمات حکمت در دلیل خاص وجود داشته باشد، و واضح و روشن است که عموم عام به دلیل این که مستند به وضع هست مانع از جریان مقدمات حکمت می شود. اون وقت چطور می توانیم حکم به تقدیم خاص بر عام بکنیم؟ من این شرط اطلاق این نیست که مقدمات حکمت باشه. خب از جمله مقدمات حکمت اینه که بیان برخلافش نیومده باشه، یعنی مولا در مقام بیان باشه، بیانی هم برخلاف این اطلاق چی؟ از جانب مولا نیاد. و وقتی که آقای شارع عام رو میاره، عام هم دلالتش بر وضعه، این در حقیقت بیانی برای خاص میباشه، ولذا نمیتواند اصلا مقدمات حکمت در اون جریان پیدا کنه تا ما از اطلاقش استفاده کنیم.
اینجا اگرچه عام بیان هستش، ولی چون نص خیلی کم و قلیل هستش، بیان بودنش اصلا مورد شک قرار میگیره.
بعد میفرماید و از طرفی، جواب شما خواهد بود این ادامه بیانشون، و از طرفی کسرت تخصیص و ندرت نسخ موجب نمی شود مگر ظن به تخصیص را. این ظن اعتباری ندارد، علاوه بر این که در ما نحن فیه نوبت به دوران امر بین تخصیص و نسخ نمی رسد. این دلیل که خاص در اینجا نمی تواند مخصص عام قرار بگیره، چون زمانی خاص صلاحیت دارد تا عام را تخصیص بزند چه مقدمات حکمت در او تمام باشد، در حالی که مقدمات حکمت در خاص تمام نشده. و برای این اساس است که بر حسب قاعده اون که باید مقدم شود عام است بر خاص، که نتیجه آن این می شود که خاص بیانگر پایان عمد حکم خاص بوده و ناسخ آن باشد. بیان آمده، ما چون بالوضع اینو بیان میدونیم برای اون
خاص بیانگر پایان عمد حکم
نه آم آم بیانگر بله نه آم مقدم بشه. چرا گفتم خاص؟ نه آم مقدم بله ناسخ بشه. خب بعد در ادامه محقق خویی میفرماید البته این مطلبی را که اینجا ما مطرح کردیم در خصوص احکام صادر شده از مولای عرفی سخن تمام است، لذا اگر خاصی و دلیل خاصی را مولای عرفی صادر کند و بعد از حضور وقت عمل به خاص عامی را صادر به نماید، لا محاله این عام مقدم بر خاص است، چنانچه ظهور عام در عموم مستند به وضع و ظهور خاص در دوام و استمرار مستند به اطلاق و مقدمات حکمت باشد. و اما در احکام شرعی که از جانب مولای حقیقی صادر می شود، این فرمایش ناتمام است. دلیل ناتمام بودن آن این است که احکام شرعیه تمام اونها در شریعت مقدسه اسلام به صورت کلی ثابت هستند و این شریعت ظرف ثبوت همه احکام شرعی است و در ظرف ثبوت هیچ کدام از احکام مقدم و یا مؤخر نمی باشند و اگر تأخر و تقدمی وجود دارد فقط در مرحله بیان است، لذا می تواند عامی متأخر از خاص در مقام بیان خاص بیاید، کما این که خاصی متأخر از عام در مقام بیان عام می تواند بیاید. و برای این اساس است که دلیل عامی که بعد از حضور وقت عمل به خاص وارد شده است، اگرچه زمان بیان آن متأخر از زمان بیان دلیل خاص است، ولی این دلالت دارد بر این که مضمون این دلیل عام مقارن با ثبوت مضمون خاص در شریعت ثابت بوده و در مقام ثبوت و واقع تقدم و تأخر اینها ندارن. و لذا است که ما معتقدیم عموماتی که از ائمه اطهار صادر می شوند کاشف از ثبوت اون عمومات از همون ابتدای شریعت بوده، نه از حین صدورشون. و در نتیجه روایاتی که از ائمه اطهار در قالب عمومات و یا خصوصات وارد می شوند کاشف از ثبوت مضامین این عمومات و خصوصات از ابتدای شریعت هستند. و به همین دلیل است که می توانیم حدیثی را که از امام متأخر صادر می شود به امام متقدم نسبت بدهیم، کما این که در روایات هست. عبارت و محاضرات یه دقیقه برام بیارید اینجا را. نه اینجا تا اینجا باشه، نه یک عبارتی شاید من شاید بله قرم بعد کرد دارم بله نه این جایی رو خود کردیم زارن بله. و من طبیعی انه لم تکن نسبه صحیحه زارن در موالی عرفی یه چیز قد کردیم اون وسط انه لم تکن نسبه قبل چیه؟ خب بعد جور دارن به این حرف درسته. نه میخواد بینیم بعد خب چی گفتیم؟ تا اونجا گفتیم بعد. و از طرفی روشن است که نسبت دادن حدیثی که از امامی صادر شده است به امام دیگر چنان که در بعضی روایات هست توجیه ظاهری ندارد، نظام مفاد به روایاتی که این نسبت را تأیید می کنند این است که ائمه علیهم السلام تماما به منزله متکلم واحد می باشند و لسان تمام این بزرگواران لسان حکایت از شرع است. بر این اساس این نتیجه گرفته می شود که دلیل عامی که از حیث زمانی متأخر از خاص است تنها از جهت زمان بیان متأخر از آن می باشد، نه از حیث ثبوت مدلولش، بلکه از حیث ثبوت مضمون و مدلول مقارن با خاص بوده و هیچ تأخر و تقدمی در کار نیست. و به همین دلیل وجهی ندارد کسی توهم بکند که دلیل عام ناسخ مرخاص می باشد، بلکه تنها راه آن است که خاص مخصص قرار داده شود و لذا میگوییم عامی که از امام صادق صادر میشود نسبت اون به امیرالمؤمنین نسبت درست است. و این معلوم است که اگر همون عام در زمان خود امیرالمؤمنین صادر شده بود، الا شبه خاص را مخصص اون عام قرار میدادند. از این حیث تفاوتی نیست که دلیل عام در زمان امام صادق صادر شود یا در زمان خود امیرالمؤمنین که فرزند دلیل خاص توسط او صادر شده بود صادر گردد. فعلا هذا، دلیل خاص در بیانات شارع مقدس کاشف از تخصیص حکم عام از ابتدا بوده و نه از حین صدور تا نتیجه آن نصف باشد. این فرمایش است که آیه خوبی داره که در ما نحنفی در حقیقت دو چیزو ایشون نمیپذیرن. یکی این در این بیانی که داشتن، یکی این که خدمت شما عرض بشه که بند سوم رو قبول نمی کنن. ایشون میگه بچه ترجیح تخصیص بر نصف کسرت وجود تخصیص در کلمات شارع نمیتونه باشه، کما اینکه قبلا خود رد شد اینها. دوم میان میفرماید نه، این که شما آمدید فرمودید ولو دلیل خاص ظهورش به اطلاق باشد به اعتبار اون مسئله کثرت تخصیص مقدم میشه هرچند ظهور هم اینطوری، اینو بعد ما در موالی عرفیه در مانن و خلاف اینو باید بپذیریم، نه غیر اگه وضع بیان رو جلوشو میگیره. بله، در نهایت در احکام شارع یک خصوصیتی وجود داره، اون خصوصیت باعث شده که در مانن و فی دلیل خاص مقدم بر دلیل عام بشه. اون خصوصیت اینو که اینا کلامشون همه یک نور واحد هستن، به حسب مقام ثبوت بین این کلمات هیچ تفاوتی وجود نداره. چطور امیرالمومنین اگر دلیل خاص می آورد بعد دلیل عام می آورد، این ظهور داشت در چی؟ در تخصیص. کذالک اگر بعد از وقت عمل به این خاص در زمان امام صادق عام بیاد، فرق بین اینها نیست. حالا راجع به فرمایش ایشون
نصف در کلام اهل بیت اصلا جا نداره.
بله،
پس طبق کلام ایشون نصف
در این صورت پنجم،
در صورت پنجم محاله دیگه.
نه محاله نه، استحاله رو نمیگم، استحاله قبلا بحث شد.
محال طبق بیان
نه، به حسب بحث ظهوری داریم، بحث اثباتی میگه به حسب مقام ثبوت. ایشون هم میگه هر دو احتمال داره، ما شک نداریم.
وقتی شما تقدم تأخر رو رد کردید نصف بودن رد میشه دیگه.
ها، به حسب ظهور اثبات دیگه. شما میخواید بگید به حسب مقام اثبات خاص بودن مقدمه بر نسخه. بله، ایشون میگه بله همینطور هست. الان هم ما گفتیم حالا در رابطه با بیان آیه خوبی با اون چند بند کلام آیه محقق خراسان یه تأملی داشته باشیم. بین این دو تا کلام یک جنبندی داریم که انشالله عرض کنیم.